چشمی ماند جا ماندی آه دل ای موج بی ساحل. برگرد و پس بده تنهایی مرا، بی خاطرات تو، بی آرزوی تو دل را کجا برم، شب گریه را کجا
اینجا ایستگاه رادیویی شبکه جوان، ساعت 11:02 است و از شما دعوت میکنم برنامه بعدی رو با نام داستان راستان با ما همراهی بفرمایید.
حکایت، حکایت راستی و درستی است و طریقت عشق است و تسلیم و بندگی. اهلش جز عشق نگویند و جز صدق نجویند. داستان، داستان راستان است. داستان راستان.
به نام او که مقصد راه است و مقصود راستان جهان، به نام خدا. دلداده های صادق آل محمد سلام. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت پاسدار حریم دیانت و انسانیت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو، انشاءالله که هر روز در سایه سار نگاه مهربان اون امام همام در صراط مستقیم معنویت قدم هایی از جنس راستی و یقین برداریم. در سال روز شهادت این امام همام، داستان راستان رو از رادیو جوان میشنوید.
مذهب جعفری.
آه مادر نفست از آتشم اندامت، بالو پر میزنم بالو پرم میسوزم.
میگن امام صادق 4000 شاگرد داشت، می آمد در مسجد می نشست 4000 شاگرد. آقا مگر بنی امیه یا بنی عباس می گذاشتن که 4000 شاگرد بیان در مسجد بنشینن امام صادق هی بفرمایند اینا بنویسن؟ نه، گروه گروه دسته دسته 5 تا 6 تا 2 تا 1 گاهی بیگاهی می آمدن خدمت امام منزلشون، گاهی در بین راهی مسجدی حدیث می نوشتن. در طول حیات طیبه امامت امام صادق، یعنی در طی 30 سال امام 4000 شاگرد تربیت کردند.
منم مشکل که زداد تو به دریا می زد، روز خالی که شرد بر همه دنیا.
هر 4 تا شاگرد امام بودند، ولی نظرشان خیلی با او فرق داشت. ابو حنیفه از امام صادق علیه السلام درس یاد می گرفت، مالک از ابو حنیفه، شافعی از مالک و احمد ابن حنبل از شافعی. بعدها هر کدامشان شدند رئیس یکی از مذاهب اهل سنت. اگر دوران مهدی را درک می کردم، تمام عمرم را به خدمت او می گذراندم. این را قرآن ناطق فرموده، همان آقای بزرگواری که مهدی از نسل اوست. کلام کلام صادق آل عباست
که میخواد بفرماید که ای مردم، ای دوستان، ای شیعیان، اون زمان رو اگه درک کردید، زمان امام، باید خدمتگزار اون آقا باشید، خدمتگزاری آن وجود نازنین رو بکنید، بندگی او آقا رو بکنید. ببینید چی میخواد، چی خواسته از شما. فرمودن که رفتارتون جوری باشه که به محبت ما نائل بشید، به محبت ما سرانجام برسه، اعمالتون طوری نباشد که ما از اونها بیزاریم، ما از اونها بدمون میاد. یعنی همه اعمال و رفتار ما باید مورد رضایت حضرت باشه. اگر حضرت راضی شد، ما رشد میکنیم، ترقی میکنیم، جلو میریم. باید به فرمان باشیم تا به اون مقام خدمت و بندگی برسیم. که میفرماید امام صادق سلام الله علیه که ای شیعیان، ای دوستان، اگر درک کردی زمان امام زمان را، چه در حضور، چه در غیاب، چه در غیبت، بنده بشید، مطیع بشید، خدمت گزارش بشید.
تو را نادیدن ما غم نباشد، که در خیلت به از ما غم نباشد.
حکایت آدم هایی است که از فرصت زیستنی که خدا بهشون داده میخوان به بهترین نحو ممکن برای خدمت به خلق خدا استفاده کنن. داستان ما داستان راستانه. در روزگار افول قدرت بنی امیه و آغاز قیام بنی عباس، بسیاری از شیعیان گمان می بردند که امام صادق علیه السلام همون مهدی موعوده. به همین خاطر بسیاری از شیعیان انتظار داشتند که امام صادق علیه السلام رهبری مبارزه مسلحانه ضد بنی امیه رو در دست بگیره، اما چنین اتفاقی رخ نداد و امام صادق علیه السلام حاضر به همراهی با بنی عباس و مبارزه مسلحانه با بنی امیه نشد. اما کنارگیری امام صادق علیه السلام از قیام مسلحانه به معنای کنارگیری از کار سیاسی و تشکیلاتی نبود. هسته اولین تشکیلات گسترده و سازمانیافته شیعیان در جغرافیای اسلامی در زمان امام صادق علیه السلام و به همت ایشان شکل گرفت. سازمان وکالت یک شبکه ارتباطی متشکل از امام معصوم و عده‌ای از شیعیان نزدیک و وفادار به امام بود. این سازمان تقریبا همزمان با روی کار آمدن بنی عباس در عصر امام صادق علیه السلام تأسیس شد، سازمانی که تا زمان فرارسیدن عصر غیبت کبرا و وفات آخرین نایب خاص امام زمان به فعالیتش ادامه داد. سازمان وکالتی که امام صادق علیه السلام بنیانگذاری کرد، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در پیشبرد اهداف امامان معصوم علیه السلام داشت. گسترش تعداد پیروان مکتب اهل بیت، گستردگی سرزمین‌های اسلامی، پراکندگی جمعیت شیعه و دشواری رفت و آمد و مواصلات از دلایل تشکیل سازمان وکالت از سوی امام صادق علیه السلام بود. امامان معصوم در بسیاری از زمان‌ها نمی‌تونستند به راحتی با شیعیان ارتباط داشته باشند و اونها رو به حضور بپذیرند. پذیرش شیعیان از سوی ائمه و حتی صرف اطلاعات حکومت از اعتقاد افراد به تشیع در بسیاری موارد برای شیعیان خطر جانی و حداقل ضرر مالی در پی داشت. این امر برای خود ائمه علیهم السلام نیز بدون دردسر نبود. در همین جو خفقان و سرکوب، شبکه وکالت که در بین ایشان شخصیت‌های برجسته علمی و مورد اعتماد هم حضور داشتند، میتونست بخشی از این مشکلات رو حل کنه. وقت عاقبت شما به خیر باشه که همه این لحظه ها لحظه های عاقبت به خیریست، لحظه هایی که با نام و یاد ائمه معصومین علیهم السلام سپری بشه. شاید شما هم این کتاب رو خونده باشین، ولی دلم میخواد که با شما در میون بذارم کتاب انسان 250 ساله. عنوان کتابیه که از بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السلام گرفته شده. محتوای این کتاب یعنی انسان 250 ساله در واقع به دنبال انتقال مفهومی متعالی از مسیر و مقصد زندگی مجاهدانه ائمه معصوم علیهم السلام و به همین خاطر بیش از این که یک کتاب تاریخی صرف باشه، یک فرا تحلیل تاریخیه. ایشون می‌فرمایند بارها گفتم زندگی ائمه اطهار را که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیاوریم، یک انسان 250 ساله، از هم جدا نیستند، کلهم نورون واحد. ما چون امروز در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم، همین رو بهانه پربرکت قرار دادیم برای اینکه به بخشی از این کتاب که مربوط به امام صادق علیه السلام هست هم اشاره کنیم.
اینطوری؟
نه اینجاست.
شروع کنم؟
بریم آقا بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امام صادق مرد مبارزه بود،
مرد علم و دانش بود
و مرد تشکیلات بود.
مرد علم و دانش بودنش را همه بسیار شنیده اید.
محفل درس امام صادق و میدان آموزشی که آن بزرگوار به وجود آورد،
هم قبل از او و هم بعد از او در تاریخ زندگی امامان شیعه بی نظیر بود.
اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شنیده اید. امام صادق مشغول یک مبارزه دامنه‌دار و پیگیر بود،
مبارزه برای قبضه کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اسلامی و علوی.
یعنی امام صادق علیه السلام زمینه را آماده می‌کرد تا بنی امیه را از میان ببرد
و به جای آنها حکومت علوی را
که همان حکومت راستین اسلامی است بر سر کار بیاورد.
اما آن بود سوم را اصلا بسیاری نشنیده اید.
مرد تشکیلات.
امام صادق یک تشکیلات عظیمی از مؤمنان به خود
و از طرفداران جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسلام
از اقصانقاط جهان به وجود آورده بود.
تا تشکیلات یعنی چه؟
یعنی این که وقتی امام صادق اراده می کند آنچه را که او می خواهد بدانند نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام
به مردم می گویند تا بدانند.
امام صادق مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش و مرد تشکیلات.
مهمان گرانقدری به جمع ما پیوستند که خیلی دلم میخواد کمی اطلاعات ازشون به دست بیارم درباره همین بعد زندگی امام صادق علیه السلام که شاید کمتر شنیده باشیم و کمتر باهاش آشنا باشیم، بعدی به نام مرد تشکیلات بودن حضرت. و خب فکر میکنم که بشه پاسخ این سوال رو از حجت الاسلام سید منصور موسوی که استاد حوزه و دانشگاه هستن جویا بشم. آقای موسوی سلام، وقت عاقبتتون بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خصوصا جوانان مؤمن و انقلابی مملکت خودمون، عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت رئیس مذهب آقا امام صادق صلوات الله علیه.
درود بر شما. خیلی متشکرم. ما امروز درباره ابعاد وجودی مبارک حضرت، همونطوری که مقام معظم رهبری هم در کتاب انسان 250 سال عنوان کردن، گفتن یکی از ابعاد، ابعاد اینه که امام صادق مرد تشکیلاته و این کمتر بهش پرداختیم و آثار و برکات فراوانی هم داشته. واقعا کار تشکیلاتی چیه؟ و اصلا شما به چی میگین کار تشکیلاتی؟ و تشکیلات سازمان، نهاد، مجموعه است، چیه دقیقا تعریف واقعی تشکیلات؟
من بسیار سوال دقیق و مورد نیازی هست برای جامعه امروزمون. خدمت شما عرضم که اولا ما امام صادق صلوات الله علیه رو با یک صفت شناخته شده، همه میشناسن با عنوان رئیس مذهب شیعه.
بله.
لکن برداشتی که از این رئیس مذهب یا رئیس مکتب میشه نوعا اینه که امام صادق علیه السلام پایه‌های فکری نظام تشیع رو خلاصه استوار کردن.
بله.
و میدونید علوم دینی ما بیشتر از قال الباقر و قال الصادق علیه السلام تشکیل شده.
بله. اجازه بدین من یک سوالی رو اینجوری مطرح بکنم، چون درباره تشکیلات وقتی داریم صحبت میکنیم ما تشکیلاتی مد نظرمونه که الان به حال و روز جامعه الان ما مربوط میشه. اوایل انقلاب، زمانی که این انقلاب داشت شکل میگرفت و شکل گرفت، هر کسی در حد توانایی و دانشی که داشت سعی کرد بالاخره یه گرهی رو باز کنه، تشکیلات و مجموعه رو راه بندازه، آدمها در کنار همدیگه قرار بگیرن، فکرها با همدیگه یک نور واحد رو تشکیل بدن و چراغی بالاخره در مکانهای مختلف این کشور روشن بشه. توی این دور زمونه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به صورت ویژه که مد نظر مقام معظم رهبری هم هست، ما نیاز داریم به اینکه تشکیلات جدی به معنای واقعی صورت بگیره. ولی شاید خیلی‌ها ندونن که تشکیلات چیه. یعنی بعضیا میگن که ما سمنهایی داریم، پویش‌هایی داریم، نمیدونم نهادهایی داریم، سازمان‌هایی داریم، ولی خروجی‌ها آنطور که باید و شایسته است ما ممکنه شامل حالمون نشه. توی این زمان حال چه تشکیلاتی چجوری باید شکل بگیره، چه هدفی رو داشته باشه و اصلا از کجا باید چراغش روشن بشه؟
دقیقا مشکل همینجاست. ما برداشتی که از تشکیلات داریم با برداشتی که مکتب اهل بیت علیهم السلام از تشکیلات داره متفاوته. ما تشکیلات رو معمولا ساختار و سیستم میدونیم و ارتباطات سازمانی، در صورتی که در نگاه توحیدی اهل بیت علیهم السلام تشکیلات به معنای ارتباط خدمتشون قاعده مند و جهتدار انسانها با هم دیگه است. لزوماً این ارتباط قاعده مند و جهتدار به معنی یک ساختار سازمانی و یک و حتی داشتن ابزار و قدرت نیست، بلکه این تعامل و ارتباط قاعده مند و جهتدار، تأکید میکنم به این دو قید، قاعده مند و جهتدار. اگر این ارتباط انسانی صورت بگیره و بین انسان ها، قلوب انسان ها این ارتباط اتفاق بیفته، اون تشکیلات مورد نظر اهل بیت، تشکیلات توحیدی اتفاق میفته.
حالا شما از جهتمند بودن تشکیلات گفتین، جهت از کجا به کجا؟
متاسفانه شاید بشه گفتش که مهمترین مشکل بشر مسئله به نام خودمحوری.
بله.
وقتی خودمحوری یا اومانیسم زیر ساخت نظامات اجتماعی تمدن غربه، طبیعتاً تشکیلات هایی که با این زیر ساخت طراحی میشن آخرش جهتش به سمت منافع فردی کشیده میشه.
درسته.
اما تشکیلاتی که امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مذهب پایگذاری، که من در ابتدای سخنم میخواستم این نکته رو بگم که رئیس مذهب بودن امام صادق علیه السلام نه فقط از این باب بود که پایه های فکری شیعه رو خلاص اثبات کرد، بلکه تونست نظام اجتماعی و تشکیلاتی شیعه رو پایه‌گذاری بکنه. با چه کاری؟ با جهتدار کردن این ارتباط به سمت کجا؟ به سمت به جای خودمحوری خدامحوری حاکم شدن. خودمحوری ریشه تمام مشکلاتی که امروز بشر داره درگیر شده، از روزی که بشر از زیر سایه ولایت خدا و نمایندگان خدا طغیان کرد و خروج کرد، اینها همش مال اینه که زیر ساخت تشکیلات چیزی به نام خودمحوریه. حالا این خودمحوری در زمان سابق در دیکتاتوری نمایان میشد و ساختار پادشاهی، امروزه در قالب دموکراسی و حزب که همون خودمحوریه ولی خود بزرگتر. دقت فرمودید، اگر ما بتونیم بر اساس نگاه امام صادق علیه السلام تشکیلاتی ایجاد بکنیم که انسان‌ها قلوبشون رو از خودمحوری پاک بکنن به سمت خدامحوری هدایت بکنن، و تنها کسی که میتواند این کار رو بکنه فقط امامه. ببینید، شما میدونید تمدن غرب الان داره تشکیلات خودش رو و فکر خودش رو از طریق نظامات اجتماعی خودش بر ما تحمیل میکنه. مثلا نظام اجتماعی که در سیستم آموزش و پرورش داره، نظام اجتماعی که در بهداشت داره، نظام اجتماعی که در مسائل سیاسی و امنیت داره. اما ما اگر بخوایم نظامات اجتماعی خودمون رو طراحی بکنیم، باید نظم اجتماعی تمدن نوین توحیدی که حضرت آقا علمش رو بلند کردن رو بلند بکنیم. اون نظام اجتماعی، نظم اجتماعی دولت و ملت رو تبدیل به امامت و امت میکنه. وقتی شد امام و امت، یعنی این مرزهای خودمحوری برداشته میشه.
حالا یک سوال اینجا پیش میاد جناب آقای موسوی، این که این تشکیلاتی که شما میفرمایید خب خدامحور باید باشد نه خودمحور. من داشتم این فکر میکردم خب پس باید انسانهای خدامحوری شامل این تشکیلات باشند که ما به سمت اون خودمحوری نریم. باز شما به امام اشاره کردین که متولی و تشکیل دهنده این تشکیلات باید امام باشه. برای مایی که الان در این عصر حضور داریم و جوونم هستیم، این سوال پیش میاد که ما شاید این سعادت رو مثل دوره‌های گذشته نداشتیم که اماممون حاضر و ناظر در کنارمون باشه، و الان ما در یک عصر غیبت به سر میبریم. این تشکیلات رو باید منتظر بمونیم که امام ظهور کنند و بیایند و تشکیل بدن، یا اینکه نه خود مردم باید با قاعده مندی که شما گفتین این تشکیلات رو انجام بدن؟ متولی این تشکیلات کی باید باشه دقیقاً؟
ما اماممون قائبه، قائب نقطه مقابلش حاضر نیست، قائب نقطه مقابلش ظاهره. یعنی که یعنی امام قائب ما حاضر هست ولی ظاهر نیست. ببین، امامت در مکتب تشیع یک جریان، یک تفکر پویاست و میتواند در قالب سیستم اجتماعی که دین طراحی کرده نمود و بروز و ظهور داشته باشه. می‌بینید انسان‌های خدامحوری تربیت شدن. شما نگاه بکنید، از حاج قاسم‌ها تا شهید احمدی روشن‌ها، شهید رجایی‌ها، شهید بهشتی‌ها، کسانی که امروز در زنده هستن، این هم امتی که امت خداجویی که تو این سال‌ها واقعاً پای اسلام هزینه دادن، اینا حاصل تربیت تشکیلاتی امام هستن.
آقای موسوی، همونطوری که شما هم مستحضر هستین، در آغاز به کار مجلس جدید بیانات و توصیه های مقام معظم رهبری رو خطاب به نمایندگانمون داشتیم که در این بیانات دو محور بسیار مورد تاکید بودن: مسئله اقتصاد و فرهنگ، که باید همت بیشتری برای رفع مشکلات در این دو عرصه داشته باشیم. شما از خواست ولی برای تشکیلات عنوان کردید که اگر ما میخوایم تشکیلات موفق داشته باشیم، خب خواست امام و ولی ماست و ما میبینیم در بیانات این خواست وجود دارد، اما این مشکلات اقتصادی و فرهنگی رو ما نمیتونیم منکر بشیم و بگیم نیست، هست واقعا، طوری که تاکید ایشون رو ما به همراه داشتیم توی این مسئله. کار تشکیلاتی چجوری باید باشه؟ این کار تشکیلاتی کجا باید اتفاق بیفته؟ اصلا چه شکلی باید اتفاق بیفته که ما در جای جای کشورمون بتونیم طبق خواست ولی این مشکلات رو برطرف بکنیم و این عرصه ها رو قوی کنیم و آدم های قوی توی این عرصه ها بخوان وارد بشن؟ چجوری میشه یه تشکیلات موفق داشت؟ خواست ولی که الان کاملا روشن و مبرهنه، وضعیت اقتصادی و فرهنگی باید درست بشه، الان میمونه خواست ما مردم هم که از خداشونه، پس میشه نورون علی نور. الان گیر کار کجاست و تشکیلات کجا میتونه این نقص رو برطرف بکنه و به کمک ما بیاد؟
جواب حضرت عالی رو با یک روایت خدمت شما عرض بکنم. ابو مسلم خراسانی که فرمانده سپاه اصطلاحاً سیاه جامگان خراسان بود، خب اینها به اسم حمایت از اهل بیت علیهم السلام قیام کردند، ولی در اساس اینها نیروی بنی العباس بودند. در تاریخ اومده که ابو مسلم نامه‌ای خدمت امام صادق علیه السلام به پیکی میفرسته که به امام میگه که آقا من میخوام به شما خدمت بکنم و شما منو کمک بکنید که اگر قیام کردیم خلاصه من در خدمت شما باشم. میگن امام صادق علیه السلام نامه ابو مسلم رو سوزوند و به پیکش گفت ابو مسلم بگو ما انتم رجالی ولن زمان و زمانی، نه تو از یاران من هستی و نه زمان زمانه منه. من میخوام نتیجه گیری که بکنم، ببینید خانم بزرگوار و شنوندگان عزیز، تشکیلات الهی با این نگاهی که الان بنده عرض کردم که به جای خودمحوری خدامحوری حاکمه، برخلاف تشکیلات غربی و تشکیلات مادی، ساختار محور یا ابزار محور یا ثروت محور یا قدرت محور نیست، بلکه انسان محوره.
درسته.
ما در طول تاریخ هر جا یک انسان از خود گذشته یا یک تیم از انسانهای از خود گذشته داشته باشیم، اونجا فتح الفتوح اتفاق میفته. شما نگاه بکنید، ما یه حاج قاسم داشتیم و یک لشکر مدافعان حرم، تونستیم در مقابل تمام ابرقدرت‌های دنیا با تمام ثروت و قدرت و ساختارها و ابزارالات پیشرفتشون وایسیم. ما هر کجا که انسانهای از خود گذشته، انسانهایی که واقعا تربیت تشکیلاتی شده باشن در مکتب اهل بیت با این نظام تربیتی که خدمت شما عرض کردم، هر کجا این انسانها قرار بگیرن، مطمئن باشید اونجا فتح الفتوح اتفاق میفته.
درسته.
و مطمئن باشید اونجا کلام ولایت زمین نمیمونه. من مخلص همه نمایندگان مجلس هستم، اما اینو به شما بگم، تعارفی هم نداریم، اگر این مجلس موفق شد به تواند منویات رهبری و خواست ملت رو محقق بکنه، بدونید انسانهایی که در این مجلس راه پیدا کردن، انسانهای از خود گذشته و خدا محورن و تربیت تشکیلاتی در مکتب امام صادق به معنای واقعی کلمه شدن. اما اگر موفق نشدن، اگر دیدیم رفتن به سمت منافع شخصیشون، بدونید اینجور نیست، مهم نیست اصولگرا باشن یا اصلاح طلب یا حالا هر چیزی،
بله.
یعنی این اصلا فارغ از مسائل سیاسی، این یک مسئله مکتبی و یک مسئله اعتقادی و یک مسئله تربیتیه
و شخصی حتی میتونه باشه.
بله. و من اینجا میخوام یک تعریفی داشته باشم به نظام تربیتی خودمون. ببینید نمایندگان مجلس منتخبان ملتن، تربیت شدگان همین ملتن. اگر اینا از جای دیگه نیومدن، اینها از سیستم‌های تربیتی که در بین ما وجود داره، از آموزش و پرورش، از حوزه علمیه، از دانشگاه، از صدا و سیما که دانشگاه عمومی مملکت ماست، اینها از خانواده های ایرانی که ما در اونجا تربیت شدیم، از هیئت ها و مساجد، از اینا بلند شدن دیگه اومدن مجلس.
بله.
اگر نظام تربیتی ما، این ساخته هایی که عرض کردم، نره به سمت اینکه تربیت تشکیلاتی رو جز اولویت های خودش قرار بده،